del arpón.
با اعلام ساعت 9 صبح از تهران جام جم پخش رادیو ورزش، از شما علاقه‌مندان به دو و میدانی دعوت می‌کنم تا هول‌وهوش ساعت 10 ورزش ایران رو بشنوید.
ورزش ایران این برنامه دو و میدانی به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، به ورزش ایران ویژه دو و میدانی خوش آمدید. دوستان عزیز شنونده، امیدوارم هر کجا که هستین حال احوالتون خوب باشه. با افتخار من مسعود خاجوان به اتفاق دوستان و همکاران عزیزم در برنامه ورزش ایران ویژه دو و میدانی امروز هم با شما خواهیم بود تا اوج ساعت 10. مثل همیشه در این برنامه میپردازیم به اتفاقات و خبرهایی که در ورزش دو و میدانی اتفاق افتاده و امیدوارم که شما علاقه‌مندان به این رشته ورزشی فرصت داشته باشین تا پایان برنامه امروز همراه و شنونده ما باشید. اما دو مهمان و دو کارشناس عزیزمون هم مثل همیشه امروز هم در استودیو حاضر هستن و به صورت تخصصی میپردازیم به موضوعی که امروز قراره در موردش صحبت کنیم. اما امروز مفصل به بررسی کمی و کیفی مرحله نهایی رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور و البته مقایسه اون با دو مرحله قبلی خواهیم کرد. شما عزیزانم میتونید تا پایان برنامه اگر سوال و نظری داشتین با ما حتما در ارتباط باشید. خب مثل همیشه بخش گزارشی هم خواهیم داشت و با افتخار صحبت‌های گرم و قشنگ شما رو انشاءالله تا پایان برنامه خواهیم شنید و قطعا نظرات شما میتونه به بهتر شدن برنامه کمک کنه. دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 متعلق به شما عزیزم. اما سامانه پیامکی 30306، عزیزانی که دوست دارن پیامکی با ما در ارتباط باشن از طریق این سامانه پیامکی میتونن نظر و سوالات خودشون رو برای ما ارسال کنن. خب مثل همیشه ما سعی میکنیم که حتما در طول برنامه ارتباطات تلفنی هم داشته باشیم با عزیزانی که در این حوزه فعال هستن، مسئولیت دارن و بیشتر بپردازیم درباره موضوع امروز که به بررسی کمی و کیفی مرحله نهایی رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور و البته مقایسه اون با دو مرحله قبلی است. بریم سراغ دو مهمان، دو کارشناس و بهتر بگم دو میزبان این برنامه، جناب آقای جهانگیر چراتی عزیز و آقای غلامرضا کریمی. آقای چراتی سلام عرض میکنم خدمت شما، صبحتون بخیر، خیلی هم خوش اومدیم به برنامه خودتون.
به نام خداوند بزرگ من هم سلام عرض میکنم، سلامی گرم رو تقدیم میکنم به دوستان عزیز، علاقمندان ورزش، به ویژه دوستداران دو و میدانی. خب به موضوع اشاره کردید، رقابت‌های باشگاهی به پایان رسید و باید حالا صبر بکنیم تا فصل جدید که بچه ها تمرینات خودشون رو ادامه بدن در پاییز و بعد زمستان، تا ببینیم در فصل آینده چه پیش خواهد آمد، به ویژه برای کسب ورودی المپیک. اما این مسابقات خب برگزار شد، نهایتاً تیم سپاهان به مقام اول رسید در این دوره از رقابت ها و خب رقابت نزدیکی داشت با پلیمر خلیج فارس. تعدادی از باشگاه ها شرکت کردند، اما تعدادی از تیم ها با نام هیئت ها شرکت کردند، هیئت های دو و میدانی استان ها، که در واقع این هیئت ها تیمداری نمی کنند، بلکه هیئت ها در واقع یک مسئولیتی در استان دارند و میرن و ورزشکارانی که در دو و میدانی هستند اونها رو دور هم جمع میکنن، میگن بیاین در مسابقات شرکت بکنیم، که امسال هم به هر حال هیئت ها حضور داشته.
بله خیلی ممنونم، حالا مفصلا ان شاء الله نظر شما رو خواهم پرسید که مقایسه کنیم البته با دو مرحله قبلی. اما آقای غلامرضا کریمی عزیز سلام، وقت شما بخیر، شما هم خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و کلیه شنوندگان رادیو ورزش، علل خصوص علاقمندان به رشته دو و میدانی. ما امروز انشاءالله در خصوص نتایج و عملکرد ورزشکاران و فدراسیون در مسابقات باشگاه ها صحبت خواهیم کرد. موضوعی که من در تکمیل صحبت های جناب آقای چراتی میخواستم بگم این هستش که مسابقات آیون تمام شده و مسابقات بانوان امروز روز آخرین مرحله هست. درست. که در حال برگزاری میباشد.
بله حالا انشالله اگر خبر و اطلاعات جدیدی از مسابقه بانوان هم به دست ما رسید حتما در طول برنامه در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد. اما شما هم فرصت دارین تا پایان سوالات خودتون رو مخصوصا برای ما ارسال کنید، دو کارشناس عزیزمون قطعا پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. 220-213-87 220-213-88 و سامانه پیامکی 30306. 9-8 دقیقه است، اینجا ورزش ایران ویژه دو و میدانی. خب خوشبختانه ارتباطمون در این لحظه برقرار شده با جناب آقای طاهر کاظمی، مسئول روابط عمومی فدراسیون دو و میدانی. آقای کاظمی عزیز سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای خواجه
بنده،
کارشناسان عزیز و خوب برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب مرحله نهایی رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی باشگاه کشور انجام شد و مزاحم شما شدیم که به طور مفصل آخرین اخبار و اطلاعات درباره مسابقات رو به سمع و نظر عزیزان شنونده و علاقمندان به این رشته برسونید. در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. خب همونطور که شما فرمودین،
عرض کرد،
سومین مرحله از 24مین دوره رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور طی روزهای 10 و 11 مهر ماه برگزار شد. 13 تیمی که حاضر بودن در این دوره از رقابت‌های قهرمانی باشگاه کشور به نوعی آخرین زحمات خودشون و آخرین تلاش‌های خودشون رو هم در مرحله پایانی انجام دادن تا بتونن بهترین جایگاه رو در پایان این مسابقات به دست بیارن. خب همونطور که در جریان هستید، تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان که در هر سه مرحله موفق شد عنوان نخست رو به دست بیاره، در نتیجه کلی هم جایگاه نخست رو به دست آورد با کسب بیشترین امتیاز بعد از اون تیم پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد بود که در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم دانشگاه آزاد اسلامی هم در جایگاه سوم. نکته جالب توجه این جایگاه و این رده‌بندی این هست که واقعا تیمی مثل تیم سپاهان در طی این دو سال اخیر خیلی خوب و خیلی صادقانه وارد جریان دوام میدانی و نظام باشگاهداری در دوام میدانی شده و بسیار این ارزشمند هست توجهاتی که دارن دوستان ما در باشگاه سپاهان اصفهان.
بله.
تیم پلیمر خلیج فارس هم که یک ترکیب جوان رو واقعا روانه مسابقات کرده بود با همون دوستانی که ورزشکاران بسیار آینده داری هستند در دوام میدانی اومد و در جایگاه دوم قرار گرفت. تیم دانشگاه آزاد اسلامی هم برها ترکیبی از ورزشکاران با تجربه و جوان رو در خودش داشت رو و در نهایت موفق شد در جایگاه سوم قرار بگیره. از نتایج بارزی که میتونیم توی این مسابقه بهش اشاره بکنیم، ثبت دو رکورد جدید باشگاهی بود در این مرحله از مسابقات. رکورد باشگاهی ماده 4 در 400 متر مانع
بله
شکسته شد توسط مهدی پیرجهان، رکوردی که 49 ثانیه و 66 صدم ثانیه بود و در اختیار خودش بود و موفق شد مهدی پیرجهان 49 ثانیه و 33 صدم ثانیه رو ثبت کنه در این مسابقه که هم برابری کرد با رکورد ملی که در اختیار خودش هست و هم رکورد جدید باشگاهی رو ثبت کرد. در ماده 4 در 400 متر امدادی هم تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان موفق شد با زمان 3 دقیقه و 8 ثانیه و 68 صدم ثانیه رکورد جدید باشگاهی رو حساب برسونه، حد نصابی که در اختیار تیم نفت تهران بود که در دوره‌های گذشته به ثبت رسیده بود. و واقعا اتفاقات خوب و جالب توجهی در این مرحله افتاد. نکته بارز این مسابقات هم برگزاری مراسم اختتامیه بود. حالا به اذعان همه ورزشکاران و مربیان و دستاندرکاران که حضور داشتن، فدراسیون دوام میدانی سعی کرد یک مراسم اختتامیه در خور و شأن ورزشکاران دوام میدانی کشورمون رو اجرا بکنه.
بله.
که به اذعان اون دوستان واقعا مراسم اون نظم و انضباط و شأن و شخصیت لازم رو داشت.
بله، من این نکته رو هم اضافه کنم، تمام این اتفاقاتی که شما بهش اشاره کردین خب در این ایام کرونایی که کاملا شرایط رو تغییر میداد اتفاق افتاده دیگه و جا داره که به شما و همه دوستان و عزیزان خسته نباشید بگم. آقای کاظمی عزیز، آقای چراتی به یه نکته بسیار خوبی اشاره کردن. خب خیلی از تیم‌ها در قالب باشگاه‌ها و بعضی از تیم‌ها در قالب هیئت‌های خودشون وارد این مسابقات شدن. شاید خیلی‌ها براشون سوال باشه، آیا شما برنامه خاصی ندارین که تیم‌ها و باشگاه‌های مطرح رو هم دعوت کنین و حضور پیدا کنن در مسابقات دوام میدانی؟ مثلا باشگاه پرسپولیس، باشگاه استقلال که طرفداران زیادی دارن. اتفاقی که امسال حالا در کشتی کشورمون افتاد که خب باشگاه استقلال الان داره تیمداری میکنه در کشتی، چنین برنامه ریزی صورت نمیگیره؟ چنین فکری وجود نداره که این اتفاق بیفته؟
البته هر دوی عزیزان و کارشناسان خوب برنامه شما میدونن که ما در سالهای گذشته هم و در دوره‌های قبلی هم تیم‌های مطرح باشگاهی کشورمون رو داشتیم در جریان مسابقات.
همین بله.
تیم استقلال دو سال قبل در جریان مسابقات باشگاهی ما حاضر بود که متاسفانه حالا مشکلاتی هم پیش اومد در این تیم و هنوز که هنوزه یه مقداری ورزشکارا از دو سال قبل تا به الان اون مبلغ قرارداد خودشون رو دریافت نکردن.
جلسه.
حتی در دوره‌های قبل‌تر از اون تیم‌های مثل پیکان و همین فولاد مبارکه سپاهان، تیم پاس تهران و خیلی از تیم‌های دیگه‌ای که بودن در مسابقات دوام میدانی حضور پیدا کردن. اما آقای خاجمن واقعا باید نکته‌ای که بهش اشاره بکنیم این که مشکلات دوام میدانی باید یه جورایی بهش اساسی و دقیق نگاه بشه. ما اگر یک بستر مناسب رو آماده نکنیم برای حضور تیم‌های باشگاهی
بله.
و انگیزه اونها رو ترغیب نکنیم برای اینکه بخوان در ورزش پایه و پرمدال دو و میدانی سرمایه گذاری بکنن، اینکه بخوایم همیشه از این تیم‌ها این توقع رو داشته باشیم که باید بیاید در دو و میدانی سرمایه گذاری بکنید، یه مقداری به نظر من غیر منصفانه است. ما واقعا
باید
شرایط رو در دو و میدانی برای این موضوع آماده بکنیم تا اونها هم این انگیزه لازم رو داشته باشن، ضمن اینکه واقعا یه مقدارش مربوط به دو و میدانی و مسئولین دو و میدانی کشور هست. از دستگاه های بالادستی مثل وزارت ورزش و کمیته المپیک، اونها هم واقعا باید این نگاه رو در نظام باشگاهداری ما ایجاد بکنن که انقدر رشته های پایه و پرمدال به خصوص دو و میدانی به عنوان رشته اول المپیک انقدر مهم هست که باشگاه ها واقعا این فضا رو برای خودشون ببینن که بتونن بیان در این رشته ها فعالیت بکنن و از طرفی هم انگیزه خود باشگاه ها و اون سهم لازم که باید در باشگاه ها به نظر من ایجاد بشه که اگر دو و میدانی این کشور بتونه به یک صلابت و یک جایگاه خوب برسه، قطعا تمام رشته های ورزشی ما هم از برکات این موضوع بهره خواهد.
انشاءالله. خیلی ممنونم آیه کاظمی عزیز. فقط من یه سوال کوتاه بپرسم، چون آیه کریمی هم اشاره کردن که خب رقابت های آقایون که کاملا به اتمام رسید، بانوان امروز آخرین دورش داره برگزار میشه، نتایجی به دست اومده که بخواین حالا به اطلاع شنوندگان عزیز برسونیم؟
بله، دیروز اتفاقا اتفاق خوبی افتاد. در روز اول مرحله پایانی رقابت بانوان، انشاءالله امروز بعد از ظهر هم رقابت در بخش بانوان انشاءالله در 24مین دوره به پایان میرسه.
بله.
مراسم اختتامیه در بخش بانوان هم برگزار میشه، اما دیروز در ماده 5000 متر سرکار خانم پریسا عرب موفق شد حد نصاب ملی کشورمون رو که در اختیار خودشون بود 11 ثانیه بهبود ببخشه و حد نصاب جدید رو برای ماده 5000 متر بانوان دو و میدانی کشورمون به ثبت برسونه.
بله.
همچنین سرکار خانم فاطمه محیطی زاده موفق شدن در ماده 100 متر در رده سنی جوانان حد نصاب جدید رو برای دو و میدانی کشورمون به ثبت برسونن، از جمله دو نتیجه بود که در روز اول به دست اومد. من به این هم اشاره بکنم جناب خادم، تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم، در طی این 4 مسابقه ای که برگزار شده در سال 99، یعنی از مسابقات جایزه بزرگ تا مرحله سوم مسابقات بانوان، ما 21 رکورد ملی در رده های سنی مختلف ورزشکارانمون به ثبت رسوندن و 14 رکورد باشگاهی و یک عدد واقعا تعجب برانگیز هست که این تعداد رکورد ملی و این تعداد رکورد باشگاهی در طول 4 مسابقه واقعا جالب توجه هست.
بسیار عالی، بسیار عالی.
این نوید بخش واقعا میتونه روزهای خوب و روزهای پرنشاط
آینده
باشه. جالب که هست که این هم ورزشکاران بسیار جوان ما بیشترین رکورد ها رو به ثبت رسوندن.
بله، خیلی متشکرم آقای کاظمی عزیز، مسئول روابط عمومی فدراسیون دو و میدانی. مجددا به شما خسته نباشید میگم، روز خوبی براتون آرزو میکنم، با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنونم از شما، خدا نگهدار.
زنده باشین، خدا نگهدار. خیلی ممنونم که همچنان همراه هستیم با ورزش ایران، ویژه دو و میدانی. عرض کردم خدمتتون از ابتدای برنامه ما به بررسی کمی کیفی مرحله نهایی رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی باشگاهی کشور و البته بخش مهمش مقایسش با دو مرحله قبلی می‌پردازیم با حضور دو کارشناس عزیزی که امروز هم در برنامه حاضر هستن. آقای چراتی عزیز، اگر واقعا بخوایم مقایسش بکنیم بدون تعارف رو در بوسی، امسال چه اتفاقی افتاد که حالا در دو مرحله قبلی اگر ما بگیم الان ما توی این مرحله خیلی بهتر بودیم یا توی این بخش ضعف داشتیم؟
ببینیم، من قبلش باید بگم ای کاش به جای اینکه سرپرست روابط عمومی بیاد نظر بده، خود رئیس فدراسیون بیاد، حالا سرپرست فدراسیون یا یکی از اعضای کمیته فنی یا حالا به قول خودشون شورای فنی بیان صحبت بکنن، تحلیل بکنن، چون به هر حال دوستانی که در روابط عمومی هستن بیشتر باید خبرهای روابط عمومی رو بخونن و فرصت باشه برای عزیزانی که صاحب نظر و کارشناس دو و میدانی هستن. اما خب نکته ای که در خصوص برگزاری این مسابقات هست اینه که بستر مسابقات از قبل فراهم شده بود. یعنی من قبلا هم گفتم فدراسیون قبلی واقعا تلاش زیادی کرده بود برای اینکه تعدادی از باشگاه‌ها جذب دوو میدانی بشن، از جمله همین سپاهان یا پلیمر خیلی تلاش کرده بودن، تلاش واقعا ارزشمندی بود که حالا ما حاصلش رو میبینیم. یعنی اونها علاقه‌مند شدن که بیان در دوو میدانی کار بکنن. اما خب ما دیدیم برای اینکه آمار یه مقدار بره بالا به هیئت‌ها گفتن شما تیمداری بکنید. حالا در رده‌های جوانان بیشتر و بیشتر بود، در حالی که خود هیئت‌ها واقعا مشکل دارن و بودجه خودشون رو هم نمیتونن تامین بکنن. به هر حال به ورزشکاران شهر و استان گفتن در مسابقات شرکت بکنن. اما مراحل رو اگه ما بررسی بکنیم، خب آقای کریمی هم بهتر میدونن که مرحله پایانی چون رسید به پاییز یه مقدار کیفیت ورزشکارا میاد پایین و ما دیدیم حد نصاب ها نسبت به مراحل قبلی یه مقدار پایین تر بود. طبیعی هم بود که این حد نصاب ها یه مقدار پایین تر میشه، هوا رو به سردی داره میره. اما در مجموع برگزاری مسابقات به هر حال برای ورزشکار خوب هست. ورزشکارانی که امسال هیچ مسابقه ای رو نداشتند و درآمدی هم ندارن، شاید باشگاه ها بیان یک کمک مالی به اینا بکنن یا یک لباسی بدن، کفشی بدن و به هر حال بتونن بخشی از هزینه خودشون رو تامین بکنن. برگزاری مسابقات باشگاهی از این نظر خوب هست. امیدواریم که شرایط به گونه ای بشه فصل آینده و از نظر کرونا منظور من هست که انقدر کاهش پیدا بکنه که بشه به موقع مسابقات رو برگزار کرد، حداقل در 5 مرحله که از اواخر بهار شروع بشه تا آخر شهریور که بچه‌ها بتونن در کوران مسابقات باشن.
بسیار عالی. حالا اگر خود شما که بالاخره نظر کارشناسی دارین، خودتون شخصا بخواین مقایسه بکنین با مراحل قبلی، نظرتون چیه؟
خب من گفتم مرحله پایانی یه مقدار افت داشت نسبت به مراحل قبلی به دلیل اینکه زمان مسابقات دیگه به پایان رسید.
آقای کریمی عزیز،
عرض به محضر شما و شنوندگان عزیز، ببینید همونطور که جناب چراتی گفتن درسته، بالاخره سرما تاثیر داشته. یه دلیل دیگه این که بعضی از نتایج خصوصا در دوهای استقامت ضعیف تر بوده و ضعیف بوده کلن این هستش که ببین ما طی یک ماه 3 مرحله مسابقات قهرمانی باشگاه ها رو برگزار کردیم. خود این برگزار شدن پشت سر هم مسابقات فشار زیادی رو روی ورزشکارهای استقامتی خصوصا داره. نکته حائز اهمیت این هستش که ما در رشته هایی که چند ورزشکار نزدیک به هم از حیث رکورد داریم نتایج رقابتی تره. مثلا 200 متر این مرحله از 2 مرحله قبل بهتر بوده. آقای عبارقی رقابت خیلی خوبی رو داشته با آقای عرض به حضورتون که ورزشکار خوب اصفهانیمون
آقای قاسمی
رضا قاسمی، و این نشون میده که بالاخره چون دوهای سرعت زمان کمتری داره، ریکاوری و برگشت به حالت اولیه بهتری داره، نتایج بهتر میشه. در 400 مانع این اتفاق افتاد. آقای پیرجهان مرحله به مرحله بهبود داشت رکوردش. در بقیه رکوردها میگم فراز و نشیب داشتیم. منتهای امر دقیقا همینطوره، تغییر فصل و به نوعی شاید فرسایشی شدن مسابقات این رکوردها رو رقم زده. منتهای امر من میخوام یه موضوع رو میگم از بعد دیگه ببینیم. ما بالاخره سرپرست حضور داشته در فدراسیون. سرپرست وظیفش انجام امور روزمره و روتین تا برگزاری مجمع بوده، ولی به هر حال ما باید تبریک بگیم به آقای مبینی. توی همین مدت کمی که حضور داشتن ریسک کردن توی وضعیت کرونا به عنوان دومین فدراسیونی که مسابقات رو برگزار کردن، مسابقات قهرمانی باشگاه کشور در دو میدانی رو اجرایی کردن. خود این سبب آن شد که نتایج و رکوردهایی کسب بشه و این رکوردها میگم فقط بابت این که مثلا مسابقات برگزار شد نیست. سالهای گذشته زحماتی کشیده شده، ورزشکاران جوان و نوجوانی اومدن تمرین کردن که امسال ما نتایجشون رو داریم میبینیم. موافقم با نظر آقای چراتی که بالاخره زحماتی از گذشته کشیده شده و این نتایج در سال 99 رقم خورده.
بله.
ولی باز از زحمات و تلاش هایی که فدراسیون فعلی و سرپرست محترم کشیدن باید تشکر بشه، واقعا زحمت کشیدن، آرامش ایجاد شده، کارها روتین و بدون هیاهو، بدون حاشیه داره پیش میره و این اتفاق خیلی خوبیه. ما امیدواریم که طی هفته آینده رئیس جدید فدراسیون مشخص بشه و این روند با به اصطلاح با سرعت بیشتری این پیشرفت به اصطلاح حاصل بشه.
بله بله، من یه نکته رو بگم جان. چون ببخشید اشاره کردم به نتایج، خب واقعا در دوهای سرعت وضعیت ما خوب بود، اما در دوهای استقامت پیش بینی هم می‌کردیم که خوب نباشه.
دقیقاً. بله، همین
در 1000. چرا؟ چون ما سالیان سال هست که در واقع این دوها رو از دست دادیم،
فراموش شدن.
دقیقاً همین. اگر نیم قرن قبل رو در نظر بگیریم ما نتایجمون بهتر بود. من نیم قرن رو میگم، زمان آقای وجدانزاده و قبل از اون، برای اینکه واقعا دیگه انگیزه ای نیستش بچه‌ها بیان سراغ دعای استقامت. یعنی مسابقه 5000 10000 برگزار میشه، شما میبینید 5 6 نفر فقط دارن میدونن. اینا واقعا عاشق دویدن هستن، چون تمرینات استقامت خیلی سنگینه، خیلی سخته و خب نیاز به برنامه تغذیه خیلی خوبی دارن، کفش خیلی خوبی دارن، مرتب باید کفش عوض کنن. من بچه‌ها رو میشناسم، از نظر مالی واقعا توانایی ندارن و به سختی دارن در واقع این هزینه ها رو جور میکنن تا بتونن دونده استقامت بمونه.
خب این که انگیزه ای نیست، استقبالی نمیشه از طرف حالا هم میتونیم بگیم مخاطبا، هم مسئولین، که این اتفاق میفته، بودجه ای در نظر گرفته نمیشه.
نه ببینید شرایط، بله حالا آقای کرمی شما توضیح بدید.
اگه اجازه بدید. بله ببینید، ما در سالهای گذشته عزیزان خیلی خوبی رو داشتیم که نتایج خیلی خوبی در سطح قهرمانی آسیا داشتن. یه به اصطلاح برهه‌ای از زمان کشورهای عربی مبادرت ورزیدن به جذب ورزشکارهای افریقایی. واقعا اینها فاصله شون با ورزشکارهای آسیایی و ورزشکارهای ایران زیاد بود. ما توی اون بازه زمانی به نظرم غافل شدیم از بچه‌های استقامتیمون. ما مسابقات دوی صحرانوردی خیلی خوب و منسجمی داشتیم، برگزار می‌کردیم. ما اگر بتونیم همین مسابقات قهرمانی کشور رو در به عنوان 3 مرحله 4 مرحله برای استقامت داشته باشیم، باز هم میتونیم استعدادهای خیلی خوبی رو در دوهای استقامت داشته باشیم و نتایج خیلی خوبی رو داشته باشیم. واقعا الان نتایجی که در دوهای استقامت رقم میخوره شأن دو و میدانی ایران نیست. من فکر میکنم که باید به این معضل، به این به اصطلاح وضعیت رسیدگی بشه.
من فقط یک نکته رو با اشاره بکنم از جایگاه و پایگاه دوهای استقامت در ایران که کجا بودیم به کجا رسیدیم. در اولین دوره بازی آسیایی 1951 اولین مدال طلای دو و میدانی ایران در همین دوهای استقامت به دست اومد، علی باقماشی در 5000 متر. و بعد از اون سالهای درخشانی داشتیم که الان خب فاصله گرفتیم. انشالله رئیس جدید فدراسیون که اومد برای این دوهای برنامه‌ریزی ویژه‌ای رو انجام بده، چون وقتی که ببینید ما به دوهای استقامت توجه بکنیم، یعنی دوهای جاده گسترش پیدا میکنه، دوهای صحرانوردی گسترش پیدا میکنه و مردم به دویدن رو میارن. یعنی بله. مردم وقتی که بیان کمک میشه به سلامت جامعه.
خیلی متشکرم هم از آقای چراتی هم از آقای کریمی عزیز. ساعت 9:28 دقیقه است، همچنان همراه باشیم با ورزش ایران ویژه دو و میدانی. ما همچنان منتظر هستیم که اگر شما نظر و سوالی داشتین از طریق پیامک و تلفن برای ما ارسال بفرمایید. اما بریم همراه بشیم با همکار خوبمون خانم کیانی، بخش گزارشی رو بشنوید، برمیگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم.
سلام میگم به شما هواداران عزیز رشته پایه دو و میدانی، روزتون بخیر باشه. مرحله پایانی لیگ دو و میدانی بانوان از روز گذشته در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران آغاز شده. رقابت هایی که جوانان با انگیزه تونستن تواناییشون رو نشون بدن. حدیث رؤوف در ماده 1500 متر از جمله همین جوانانه که در جایگاه سوم قرار گرفت.
از خودم اونقدی که میخواستم تو مسابقه راضی نبودم، اما بعد از یک سال مسابقه دادنم بد نبود، تونستم
جایگاه سوم رو به دست بیارم، اما با فاصله خیلی کمی نفر اول و دوم بودم و همچنین دیگه پیش هم در ماده 800 رکورد نوجوانان با رکورد 18-02 ارتقا بخش